من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله ای که مطرح شد و دیروز عنوان کردیم، می فرماین النسب اما شرعی او غیر شرعی. تولد یک فرزند یا به نحو شرعی است یا به غیر شرعی. به غیر شرعیش خلاصه می شود در بچه‌ای که متولد از زنا و سفاهه. اصطلاحا هم بهش میگیم ولد الزنا، تعبیر معروف. این بچه غیر شرعی است. و اما به انواع و اقسام دیگرش می شود شرعی. زنا که نباشه، به عقد، به ملک یمین، به تحلیل، به وطیه به شبهه، همه اینها میشه ولد شرعی. در این تقسیم لا اشکال فیه، گاهی این چنینه و گاهی اون چنان. خب حالا چه اثری بر این تقسیم بار میشه؟ ما یک عده احکام داریم در شرع مربوط به ولد، ابن، بنت و بالاخره به این تناسل و امثال این هاست. احکام زیادی، یکیش این بحث موقت ابتلای فعلیمونه، نشر حرمت، حرمتون نکاح، ولی ارث، هزانت اولاد به عهده پدر تا مدتی به عهده مادر، ولایت پدر بر فرزند، اگر چنانچه مالک شد فرزند، مالک پدر، ینعتق علیه، یا لا قصاص نمی شود پدر در مقابل فرزند، یا احکام عاقله در جایی که یکیشون خطایی انجام داده باشن، ضمانتش به عهده عاقل است، پدر و پسر جزو عاقله و امثال اینها. احکامی که نفقه پسر بر پدر واجبه، نفقه پدر بر پسر واجبه اگر نداشته باشد، جزء موارد وجوب نفقه است. آیا این احکام مختلف یترتب بر ولد، بر ابن، بر بنت همه جا سوا انکان ولد شرعی یا نه، همه جا مترتب می شود یا نه این چنین نیست؟ یترتب بر ولد شرعی نه غیر شرعی. این سوال که خیلی جاها حالا در این مسائل طبعا مطرح می شود.
حالا غیر شرعی نداریم، چون هر قوم برای خودش نکاح.
نه قوم، شمای مسلمون اگر این غلطو کردی چی؟ نه یه قوم دیگر، مکاری به اونا نداریم، صحبت مسلمونشه. بله بچهش هم محکوم به اسلام میشه، خودش یکی از احکام اینه که به تبع مسلمون املا، این احکام جام میاد. این سؤال عمده است، ولی دقت کنید در این هنجاره این بحث، ترکیب این بحث. متاسفانه من حالا تا اونجایی که گشتم یه بحث به همین کلیت جایی مطرح نشده، یه مقدار اینجا به مناسبت تحریم محارم به نسب، یه مقدارم در باب ارث، جاهای دیگه حواله شده به اینجا و در مجموع درست مطرح نشده، ولذا مجموعه این بحث در کلمات آقایون خالی از یک نوع ناتن منزنی ها نیست، که اینا رو حالا انشالله دقت بکنید کم کم ببینید. در مقابل این سوال، این اندازه که فل جمله خلاصه گیری شده، اینی که معروف، اینی که تفصیل قائل بشی در مسئله، در جواب این سوال بین نکاح و بین سایر آثار، بله در نکاح نشر حرمت می کند. فرض کنید اگر کسی نعوذ بالله از سفاه صاحب دختری شد، خودش با اون دختر نمیتونه ازدواج کنه، به معنه محرمون محرمون بنت علال آبا، اینم همینطوره، پدرشه و نمیتونه با او ازدواج کنه. در مورد محارم حکمش مثل ولد شرعیست و یحرم علیه ما یحرم بالولادت شرعیه اصناف هفتگانه، ولی گفتن در سایر آثار نه، اون آثار دیگر برش مترتب نمی شود. هم در این طرف شمول این آثار نسبت به نکاح ادعای اجماع شده، و هم در اون طرف نسبت به عدم شمولش مثلا در باب ارث، نه ولد الزنا که ارث نمیبره، اونجا هم ادعای اجماع شده. پس در حقیقت از نظر اجماع یه تفصیلیست بین دو مسئله، نفی و اثبات. در محرمات به نسب حرمت هست اثبات، در غیر اونها نه حرمتی نیست، یعنی آثار، حالا آثار در هر جا به حسبه، آثار مترتب نمی شود، اون هم بل اجماع. البته حالا اینا های نکاتیست که تیکه تیکه فقط یادآوری می کنیم. اونی که اجماعش مسلمه در نفی ترتب در باب ارث، یقیناً انتصاب من از زنا غیر شرعی موجب ارث نمی شود. روایات متعدد، روایات در کتاب الارث 6 تا 7 تا روایت، اونجا نه ارث مترتب نمی شود. اما درباره احکام دیگرش چی؟ اینایی که شمردیم، هزانت، ولایت، نفقه و امثال اینها، اینها مترتب نمی شود. حالا پدره مرتکب این گناه شده، پسر متولد شده، پسر شده بزرگ، پولدارم هست، باباه در اثر همین کسافت کاری ها فعلا فقیره، حالا آیا نفقهش بر این پسر واجب هست یا واجب نیست؟ آیا اینجا هم اجماع داریم که نفقه واجب نیست؟ روشن نیست ایناش. اونی که اجماعش مسلم و روشنه در مورد ارث، در این مسائل دیگر اجماعش روشن نیست. حالا شهرت بگیم داره یا نه، شهرت شم قابل خدشه باشه، لذا باید بیاییم مسئله رو از ریشه و بنیان بررسی کنیم. و اصلا این اجماع در اینجا اجماعیست که بتونه حجت قرار بگیره یا نه اجماعیست مدرکی و حجیتش مستقل نیست، وابسته به اون دلالت اون مدرک. در اینجا اینا جوانب مختلف مسئله در حد طرح مسئله. مرحوم محقق ثانی ادعا کرده اجماع را بر این که تحریم متعلق به نسب یسقط و معز زنا در طرف حرمت اجماع ادعا کرده، اذا تولد بهی ولدون. بعد گفت حالا چرا؟ اما دلیلش به اجماع اکتفا نکرده، گفته صدق عنوان الولد علی لغتن ولو من از زنا، اما ولدمه از نظر مادرش که از اون مادر متولد شده یه امر خارجی روشن مبانه، از نظر پدرش هم فرزنا میدونیم یقین داریم انهو خلق من مائه، شکم نداریم، مثلا جایی رو اینجور فرض میکنیم. حالا خب این پدرشه و اینم مادرش، شکی نیست که لغت پدر و مادر برش صدق میکنه، و شکی نیست که لغت ولد، لغت ابن، لغت بنت بر اینا تطبیق میکنه، بر این بچه بنتوهو ابنوهو و امثال اینا. بعد گفته خب پس چیکار کنیم که آثار دیگه مترتب نمیشه؟ اگر صدق لغوی کافی باشه باید آثار دیگه هم مترتب بشود، در حالی که نمیشود، مثلا ارث نمیبرد. آخر کارم نتیجه گرفته که نه، پس هیچی که از آثار مترتب نمیشود مگر همین آثار حرمت و نکاح، اونم وحیه من باب احتیاط فی امر الفروج، احتیاطاً در حقیقت. این تعبیرات مرحوم محقق ثانیست. در ریاض هم بعد از بحث نسبتاً طولانی، دلیل هوال حرمه، دلیل بر حرمت هوال اجماع، نه این صدق عنوان و الا اگر صدق عنوان بود ترتب علیه جمیع احکام هذا العنوان، بایستی همه احکام ولدیت برش مترتب بشه که میبینیم نمیشود. حالا این تعبیرات این بزرگان. حالا وجوه دیگری هم لابلای کلامشون که یکی از آقایون این رو ملخص کرده در اموری، اینا رو یکی یک عنایت کنیم تا برگردیم و روش بررسی کنیم. فرموده است که حرمت نکاح برش مترتب می شود، به چه دلیل؟ شش دلیل. الاول الاجماع و هو غیر بعید لعدم نقل قول مخالف بین الاصحاب، در مورد حرمت و نشر حرمت که مورد بحث اینجاست مخالفی نداریم. و ان ذکر غیر واحد منهم الاحتیاط و حیث لا یوجد فی المسئله دلیل معتبر غیره فهو حجتون، دلیل دیگه هم نداریم، حجتون میشه همین اجماع. حالا با فتعمل ازش عبور میکنن. دوم اینی که همین عناوین برش مترتب میشه، ابنون و بنتون و اختون و امثال اینها، این عناوین شرعیه. بعد میره سراغ اشکالی نظیر اشکال مرحوم محقق ثانی، اگر این طور بود باید سایر احکام هم مترتب بشه و یقینا نمیشود، پس نمیشه به این اتکال کرد. حالا به بیان اضافه‌ای که عرض خواهیم کرد. سوم، در جواهر یه روایت مفصلی را نقل کرده که توی همین باب محرمات به نسب، روایت باب سوم صاحب وسائل نقل کرده روایت مفصل را و از اون استنباط میکنه که بله این حرمات هفتگانه برش مترتب میشود ولو نسب غیر شرعی. چهارم همین تعبیری که محقق ثانی بهش اشاره کرد که من باب الاحتیاط فی الفروج. خب احتیاط خوبه، ولی این احتیاط دلیل بر فتوا نمیشه. پنجم تعبیریست که ایشون خودش اضافه میکنه و بعدم روی این مانور میده، روی این بیان و انتخاب میکنه و بنا میگذاره روش، میگه تناسب و حکم موضوع این اقتضا میکنه. ان التفصيل المذكور ناشن ان تناسب الحكم والموضوع فمثل الارث از حقوق مالی است لا يترتب بر ولد الا بر ولد شرعی. اما نکاح یه امر مربوط به خلقته، امر مرتبط بالولادت الجسمانیت الخارجیه حتی و معیداتش. اغلا تقبیح می کنند نکاح با محارم را و علاوه بر این یترتب علیه مفاسد صحیه و اخلاقیه کثیره. مفاسد صحی و بهداشتی داره، مفاسد اخلاقی بسیار داره. بعدم ازف الازالک انا نرا الشارع المقدس قد نها زواج المرأة بولد ارتزع من لبنها یوما و لیله. در باب ولد ولد رضایی که یه شب از شیر خورده میگه نمیتونه با او ازدواج کنه. ولم یرز به نکاه ما فکیف یرزا به من انعقدت نطفت او منها و استقر فی رحمها تسعت اشهر یتغذی منها حیث نبت لحمه و اشتد عظمه و کل شیء من. همه چیز از او تغذیه کرده، چطور میتونه راضیه به این نکاح باشه؟ پس حتما نکاح زن با این بچه‌ای که ازش متولد شده باید حرام باشه به طریق اولا از مورد اون روایت. و به هازل اعتبار قلنا ان الاملتی تنوب عن الام الاصلیه یحرم علیه نکاح المتولد منها. ما به همین اعتبار گفته ایم، فتوا دادیم که اگر چنانچه به اصطلاح نطفه کسی را در رحم دیگری بگذارن که اصطلاحاً بهش میگیم رحم استیجاری و از اون مادر متولد بشود، اینم موجب حرمت میشه. از همین باب گفتیم اونم موجب حرمت میشه. فاذا قلنا بالحرمت فی مثل ذلک، چطور نسبت به مادره که از او متولد شده نطفه‌شم در او مستقر شده این حرف رو نزنیم؟ فکیف نقول بالجواز فی من انعقدت نطفته منها ایزن، که اصلا نطفه‌ش در رحم او منعقد شده. بعد تایید میکنن ولعله لذالک اجمع علما جمیع علما الاسلام. شاید اجماع همه علما هم ناشی از همین مطالبه. بل لعل استدلال و اکابر الفقها ها به صدق عنوان بناتکم و ما اشبهه ایزن ناظرون الى ما ذکرنا. بعضی هم که به کلمه بناتکم استدلال کردن منظورشون همین مناسبات خارجی است، تناسب و حکم موضوعه. بعد هم می فرماین ول انصاف ان هذا الدلیل احسن من جمیع ادلت المسئله و یکون الاجماع مؤیدا له. همین منشأ اجماع شده و اجماع مؤیدشه. بیان طولانی که میبینید برش تکیه هم شده آخر کار که این احسن الوجوه هست و همه اونا هم کنده بازگشته به همین باید بکنه.
بازگشته
شده اشمعزاز اینم که اشاره کردم. بله یکی از چیزا همین که بله یقبهون همه اغلا اشمعزاز فطری تو کلامیشون نیامده جای دیگه قبلا، حالا یا بعدا اشاره میکنیم ببینیم این چیزی هست.
در این زمینه در حقیقت ما این ثابت بکنیم، ولی در اون رابطه با گرفتن ارث، چون یه الان طبق نقل نمیتونه ارث به این بده، بنابراین این بلا تکلیفی جامعه چجوری زندگی بکنه؟ حالا اون یه غلطی پدر و مادرش کرد،
بله.
خودش الان که بزرگ شد یه بالاخره دین رحمت اسلام،
مشکل ترش اینه که نمیتونه امام جماعت بشه. اونو برش یه فکری بکن. نمیدونم، من عبارت روی مقدار طولانیم خوندم، بهش عنایت کنیم. این بیانی رو که حالا ایشون روش تکیه میکنه و احسن الوجوه و همه اونا هم برگرده به این، من تعبیر میکنم کل اکل من القفا. اینو خوب روش دقت کنید، حالا عنایت کنید تا شما. حالا ببینیم یکیش بود که اونو اشکال کرده، بعدم میگی بله اون یکیش بود، سومش همین بود دیگه. نه خیلی این اومده روی میگه ما اصلا فرض کنی هیچی نداشتی، حتی آیه قرآن هم نداشتی. نه استدلال به عناوین لم یتم، اگر بنا بود استدلال به عناوین تمام بشه باید در قضیه ارث هم باشه. اشکالشون اونه که حالا اونم عرض بکنید. اومدن روی این امور کل اکل من القفا و همش هم استحسانات. آیا اینها چیزهایی هست؟ حالا از این استحسانات اگر اطمینان و یقین پیدا بشود، خب یقین به ما هو یقین، یا اطمینان به ما هو اطمینان حجتون. ولی اگر ما خواسته باشیم روی اینها تکیه کنیم، بعدم نسبت بدیم به فقها، اونا هم همه همین بوده منظورشون، این درسته؟ اینا رو یکی یکی ببینیم. تعبیراتی که کردند، بله ارث مال ولد شرعی، حالا اینشو بحث نکرده، ولی نکاحش که انه باید بر این ولد هیچی مترتب نشود، فقط حالا نکاح مترتب میشه برای این خاطره، برای این به اصطلاح مناسبت های حکم و موضوع به تعبیر خودشون. یکیش اینه که این مربوط به خلقت و اغلا هم یقبهون نکاح الام لولده ها ولو ام ولد زناش باشه، و اینها یک به اصطلاح نکاح با محارم یک گونه مفاسد صحیه دارد، مفاسد بهداشتی، یک گونه مفاسد اخلاقی زیاد دارد. چیه؟ ما اگر این تحریم رو نداشتیم، ما اگر این منع شرعی رو نداشتیم، مثل بعضی از اقوامی که حالا یدعون که حرام نیست، سالهای سال در بینشون رواج داشت، چه مشکلی داشته؟ ها؟ از نظر صحی، از نظر اخلاقی چه مشکلی داشته؟ لکل قوم نکاح امام فرمود.
خب خاصه الله ازدواج نمی‌کردن دیگه.
بله؟ کیا؟ کیا؟
اقوامشون.
کیا؟ چرا؟ یه اقوامی بودن که با محارمم ازدواج میکردن، حتی محارم به قول شما شرعیشون. از کجا میگی؟ حالا برسید ببینیم این هست یا نیست. این تعبیرات رو ببینیم که عرف اغلا یقبهون، آیا واقعا اینجوره؟ ببینید خوب دقت کنین اینا رو. یه وقتی میشینیم بر کرسی منبر داد سخن میدیم راجع به اینا، خیلی خوب، حالا یه امری که ثابت شرعی باشه، بعد به این وسیله هم برای عرف حالا درست یا ندرست اضافه کنیم. اما یه وقتی میخوایم استدلال فقهی بکنیم، آیا این حرفا میتونه پایه استدلال فقهی قرار بگیره؟ یعنی الان بینکم و بین الله اگر آیه قرآن این چنین نبود، این تسلم حرمت نکاح محارم نبود، آیا میشد به اینا استدلال کرد و قبول میشد؟ به چه دلیل میگید که نه مفاسد صحی داره؟ کو مفاسد صحی؟ مفاسد صحی مثلا بله نکاح قومخیشا کلن یه منعی فی الجمله داره، کراهت هم داره، نه النبی عن نکاح الاقارب، اقارب باره بله با فاسده و اینجور چیزا. بله خب پسر عمو دختر عمو که میگید عقدش تو آسمان ها بسته شده چی؟ ها؟ میگید روایت؟ عرف غلط؟ فاطمه زهرا و امیر المؤمنین چی؟ این همه نکاح هایی که در بچه های ائمه پسر عمو و دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله واقع شده چی؟ اگر اوغل اینا مفاسد صحیه ای بود در حدی که بتونه مانع بشه و موجب حکم شرعی بشه، اونا هم باید بشه. این نشون میده نه ممکنه مفاسد صحیه ای داشته باشه، اما در یک حد که در حدی که موجب کراهت شده اما موجب حرمت نباشه. همین جوری که نمیتونه اینا رو اندازه گیری کرد، به اصطلاح آمپرش هم دست شما نیست، حسابش درصدش چقدر ممکنه این نکاح اقارب موجب این نابسامانی های ولادتی بشود، نه این روشن نیست. خب اون که بحثی درش نیست فعلا، این شما برو یادشون بده.
آقا به نا عمل امام معصوم علیه السلام این در حضرت در اون شرایطی شرایطی بوده که همکب برای بچه هاشون نبود، مثل حضرت معصومه سلام الله علیه ها.
بله.
که همکب براش نبود،
شوهر نکرد. خیلی خوب ببینید شوهر نکرد.
به پسرم و دخترم و ازدواج میکردن به خاطری که همکف به هم بودن.
میدونم همکف به هم نبود اونجا، بسیار خوب اینش درست، اما اگر این حرام بود حالا که همکف نداشت ازدواج حرام مرتکب میشد؟
نه.
خیلی خوب پس معلوم میشه حرمت نداره مسلمن و قطعیان. همینه. آیا این میخوام اینا دونه دونه تحلیل کنیم که این مناسبات میشود موجب اطمینان به حرمت بشود، یا مفاسد اخلاقیه؟ چه مفسد اخلاقی؟ لو فرز جواز شرعی یعنی حرمت شرعی ثابت نشود، همونطوری که گفتیم در بعضی از اقوام این چنین میگفتن حکم شرعیشون رو و مرتکب میشده، این مفسدتون اخلاقیه؟ شما اول کار رسید که آیا حرامه یا نه، اگه حرام باشه بگو مقصدتون اخلاقیتون شرعیه، بسیار خوب. اما اگر حرام نباشه و هنوز ثابت نیست که مقصدتون اخلاقیه است، چه نظر؟ گفت چراغی که به مسجد به خانه رواست به مسجد حرامه، چرا بره با کس دیگه ازدواج کنه؟ بله؟ نه؟ نه خیلی نه خیلی نه
خیلی
ممکنه، ولی کو؟ کو؟ میدونم این دلیلتون چی؟ شما ادعا میکنید این و این سبب للحرمه، دارید اینو میخواید بگید این دلیل بر حرمته، باید اول این ثابت باشه. چیه؟ در حال میگی بله الان تو ذهن ما، توی فهم ما، توی درک ما، ارتکاز ما، اینا مقصدتون ناشی از حرمت شرعی، و اگه این حرمت شرعی نبود آیا این مقصده اخلاقی بود؟
پدر و مادر هست، پسر
بیاد
با مادرش،
پدر و مادر نیست، حالا اون ما چه اشکال داره؟ بله بله، اینا همه از همین اعتبارات شرعی گرفته شده.
اعتبارات شرعی بعضی اون چیزو
نه خیر، اون نمیدونی حکمت شو عند الله، اون چه میدونی؟ بله حالا اون روایت دیگه داره چی داره نمیدونی.
حضرت استاد اگر این زانی با دختری که از زنا متولد شده ازدواج بکنند فرزندی پدید بیاد، آیا فقها ها
چی شد؟ کجا رفتید؟
زانی با این مولد من
خب
ازدواج کنند شرعیه
خب
و یک فرزندی پدید بیاد، این فرزند آیا فقها ها میتونن بگن که این حرام زاده هست یا حکم به حرام زاده میدنه؟
خب میگن حرام زاده است دیگه.
آیا
اینکه مسلم حرامزاده تر شد، حرامزاده دوبله شد، این حرامزاده به توان دو
اینجا بچه به شبهه، آیا احتمالشون نمیدن؟
شما دارید فرض میکنید زنا کنه، بیاد میگید بچه به شبهه؟
نه خب بلدشه.
میدونم شما میگید ازدواج کنه رو جهل، چی میخواید بگید؟
رو علم،
رو علم. پس زنا سونه
خودنجا آیا فخاف این مرتضی بشه که این فرزندی که پدید میاد؟
بله بله، این ولد زنایی به توان دوست این فرزش کنم. منظور تحلیل این کلمات، این جملات دونه دونه، آیا اینها میتواند موجب اطمینان به حرمت بشود؟ بعدم استشهاد میکنن به روایتی که امام نهی کرده از ازدواج زن با کسی که یه شبانه روز از شیر خورده. بسیار خوب، اومدید سراغ روایت، این بحث خارج میشه. آیا میتونید استدلال کنید به روایت بل اولویه؟ اون بحث برای خودش بحث روایی، شما دارید بحث تناسب حکم موضوع میکنید، اون یه بحث روایی مستقله. اون روایت در جای خودش درست میشم فتوا هم داده میشود. آیا میشود بل اولویه در مورد بحث ما بهش استدلال کرد یا نه؟ اگر نیاز پیدا کردیم میریم، ولی کن در اینجا اصله و در اونجا فرع بر اینجا مترتبه. اینو نمیشه اینجا قاطی بحث تناسب حکم موضوع کرد. و بعدم میفرمایند ما به همین جهت گفتیم مادر استیجاری هم حرام میشه بر اون ولد. اونا همه مترتبه بر این بحثه. اون کسی هم که میگه مادر استیجاری حرام میشه، میگه چون یصدق علیه الام ولدته، ام برش صدق میکنه فحرامون. دلیلتونم اینه، البته اونجا صفحه نیست که کار نیست، این فرض کنیم کار حرامی نیست به نحو حلال انجام شده باشه، اونا تقبی خودش فروع این مسائله که نمیتونیم بیایم اونو ریشه مسئله قرار بدیم. وقت بعدم بیاییم همه علما اجماعشونم مال همینه، استدلال بناتکم هم همینه مرادشون. خب لفظه، اونجا استدلال به لفظ میکنه، عموم شمول لفظ. اون چی که در این بیان ایشون پایه است و قرار داده شده همون تناسب موضوع، عقلا یقبهون ذلک و یترتب علیه مفاسد صحیه و اخلاقی کثیره و کل ذلک اول الکلام. و در مجموع ببینیم این وجهی رو که با تمطراق مطرح کردند و اتکل علیه حاوی هیچی نیست. اون بحث دیگه تو بحث روایی، اگر کسی گفت آقا شارع روایت داریم، حالا یک فرض میکردیم در بحث امهات نسبی شرعی بحث گذشته کم میآوردیم، دلیل کامل نداشتیم، آیه قرآن نداشتیم، بعد میگفتیم این روایت یدل بر این که مادر رضایی نسبت به فرزندش که از او شیر خورده ولو یک شبانه روز حرام. اون وقت کسی که اصلا او پروریده شده از این و چنین و چنان، اون به طریق اولا اون رو میشد مال اون دلیل اصلی، اونم در اون شیر خوردن حلاله، در اونجاییست که حرام نیست، اما بحث ما فعلا در حرامه.
اگر اون سر بکنه در رقم استیجاری
بله
نکاحش حرام باشه، چرا ارث نبره؟
خب ارث نبره در ولد، در رضا که
در مادر خودش است،
در رضا که ارث نیست.
نه در رضا نه، خب این ولد استیجاری.
خیلی خوب، حالا اینو سوال کنی چش چش حالا سوال کنید ببینیم چی میشه.
آیا حیا عفت اینا فطری نیستن؟
بله
آقا. آیا حیا عفت اینا خودشون فطری انسان نیستن؟
خیلی جاش نیستن. ببینید یه بحثی الان بیشتر مطرح شده، سابقا خب کمتر مطرح میشد، ولی در کتابهای مثل کتابهای خواجه طوسی، اخلاق ناصری، نمیدونم اونا بالمناسبه هست. بحث امروز به شکل دیگری، یه بحث سنگینی که الان اسمشو میذارن فلسفه اخلاق، خودش یه درسیست، یه بحث مستقل، البته از نوع حکمت عملیست این بحث، در رابطه با حکمت عملیست. اینا اینه که الان اسمش میذارید حیا چنین چنین اخلاقیات، منشأش چیه؟ حالا آیا فطرته یا نه اینا خیلی فطری نیست، تعلیمات انبیاست، نمیدونم فلان امثالی. حالا این بحث ها مربوط به اونه، اونها فرض کنیم بالفطره چیزایی در انسان باشه، اما باید این فطرت مورد امضا قرار گرفته باشه. شاره یه جایی نفی میکنه، یه جایی اثبات میکنه و امثال اینا، اونا هر کدوم با دلیل خود شده بید. نه نمیتونی، نه نخه 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 نخه. و اما اینی که حالا هی شما تکرار میکنید که اینجا نیست، تو بحث گذشته لابلای کلمات بعضی از آقایون بود که بله اصلا اینا فطریات همه حیوان ها هست، حتی یه آقایی نقل میکنه، یه آقایی که فلان حیوان یه دفعه با بچه خودش بعدن متوجه نمود، نمیدونست به اصطلاح این کارو کرده بود، وقاع کرده بود، بعد که متوجه شد آلت خودش رو با دندون کند روی پشیمانی و ناراحتی. شما تجربه کردی؟ چرا؟ حیوانی بود نه انسان راست قامت که مثلا حالا این فرض رو نداشته باشی، اونم فقط نعوذ به در مثل جناب آقای مجیدی قد بلند و الا اگر قد کوتاه باشه چرا. بنابراین این بیان حالا تو این ادله‌ای که ذکر کردم، لا یسمن ولا یغنی من جوع، دردی رو دوا نمی‌کنه، مسلمه. بله باید برگردیم حالا اون بیانات دیگر، اونی که هست و عمده در این بحث عموم صدق این الفاظ، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و امتکم و چی. حالا این مرد مادرشه ولی مادر عن زنا، آیا این امهاتکم صدق میکنه یا نه؟ اساس بحث اینه. و اگر امهاتکم صدق میکنه فیدل علی الحرمه، مثل مادر شرعی، مادر شرعی و غیر شرعی هر دو مادرن، هر دو کلمه امهاتکم شاملشون میشه، فیحرم و مادر غیر شرعی هم مثل مادر شرعی. ما فکر میکنیم با توجه به کلمات همه آقایون، اونی که باید مبنای بحث قرار بدیم همین مطلبه، اونایی دیگه همه حرفه. اونی که مبنای عمده بحثه این مطلبه. بلی تایی رو میگن، میگن پس وجب ترتیب و جمیع الاثار. نمیدونم، من واقعا تعجب میکنم تو این گفتگو، تو این تیکه بحث، از قدیم بزرگواری مثل محقق ثانی، صاحب ریاض، همین ترتیب، اگر بگیم این الفاظ این چنین، پس باید بگیم در همه اونهای آثار دیگه هم، یعنی چه این حرف؟ مگر ما بحث تخصیص نداریم؟ ولو تخصیص کتاب به سنه، خب؟ یا ما باید بیاییم بگیم نه، این الفاظ شامل نمی شود و همه جا حلاله، اون وقت دنبال دلیل بر حرمت در این موارد بگردیم، دلیل پیدا کردیم، فهو و الا به قول صاحب ریاض الاجماع. یا نه بیاییم عکس بگیم، آیه لغت شامل میشه، بله یقتضی به ذات همه آثار برش مترتب بشود، با کی هم نداریم مگر این که در اون طرف دلیل داشته باشیم بر عدم ترتب آثار. در ارث دلیل مختلف زیادی، بله آثار دیگر وقت باید یک یک ببینیم، تفاوت اینجا پیدا میشه. ما اینجا دو تا مطلب مسلم داریم، حرمت نکاح یک، عدم الارث از اون طرف، اینم دو، و احکام دیگه هم داریم. اگر قائل شدیم به عموم لفظ، باید بگیم همه احکام برش وارد میشه، ارث رو دلیل پیدا کردید علی عدم ترتبه، بعد موارد دیگر هم ببینید دلیل دارید یا نه، بعد در باب نفقه دنبال دلیل بگردید، در مورد حضانت دنبال دلیل بگردید، در مورد ولایت دنبال دلیل بگردید، باید هر جایی دلیلشو بررسی کنید. و اتفاقا اونجاها اشاره کردیم اول، بعد دیگه اجماع نداریم، ولو همینطور زمینه شده در کلمات به ارث، اما اجماع اونجاها نداریم، اجماع فقط در مورد ارثه که اونم دلیل داریم.
میگن اگر لغت ملاکه همه چیز باید،
نه
اگر ازدواج شرعی نیست چی نباید بیا؟
چرا؟
به
نه خیلی همین حرف مورد قبول نیست. نه بله همین تکرار شده. من دارم عرض میکنم، من به این تعبیر عرض میکنم که من شخصا تعجب میکنم. شما روشن کنید، ما در احکام شرعی زیاد داریم یه جایی یه عامی بعد تخصیص خورده در مواردی، تخصیص خورده در مواردی یا عامه، مشکل داره. هیچ به این عنوان هم چیز نکردن که آقا این عامه شما قابل تخصیص نیست به نحوی. این تعبیرم نیومده تو کلمات هیچ کدومشون. چرا نشه تفصیل گذاشت؟ تفصیلش به دلیل، به روایه، به حجه، این میشه موجب تفصیل. این آیه یقتضی ترتیب جمیع آثار را، اون ادله میاد میگه نه ارث برش مترتب نمیشود.
نمیاد ولد نیست.
بله
در این که نمیگه ولد نیست.
کدوم دلیل؟
دلیلش
تخصیص میزنه،
میگه ولد نیست.
ها اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتید، خیلی خوب فرمودید. از نکات بحث همینه که دیروز وقتی خواستیم وارد بشیم این جمله رو عرض کردیم که حالا میخواستیم اگر کسی در اینجا یه دلیل پیدا میکرد که بگوید ولد و زنا لیس به ولدن، لیس به ابنن، لیس به بنتن، خوب بود، این همه میشد عدم. اون وقت در این حرمت اینجا باید دنبال دلیل دیگه میگشتید. شما بگو اجماع، شما بگو متناسب با موضوع، شما بگو اینا. اما ما یه همچین دلیلی نداریم. اونی که هست در باب ارث لا یورث، لا یورث ولا یورث. بله موانع یا مقتضیات نیست، به هر چی تعبیر بکنید، اختصاص خودت تخصیص در مورد ارث، حکمش تخصیص خورده نه موضوع نفی شده باشد. اگر یه جا موضوع نفی میشد بله همه احکام باید برش مترتب بشود، اما موضوع نفی نشده. الحمدلله هنوز. خب حالا یه مقدار اینو دنبالش رو تا بعد شهر بدید. یم داریم حالا در بین فقها کسانی هم که رسمن فتوا دادن به همین بیانی که ما عرض بکنیم که بعد رسیدیم انشالله. علال قاعده روز شنبه، فتوا پنج شنبه جمعه است دیگه، من میخوام حالا با اجازه آقایون، اگر هم اجازه نمیدید نه، شنبه رو هم تعطیل کنم لعرزن و یک شنبه در خدمتتون باشم، البته اگر زنده بودم. اگه اجازه میدی، هر که اجازه نمیده دستشو بالا کنه.
چون از دادگاهی کار داریم ایراد نداره. سلامات.